اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض در اصحاب مدین بود، گفتیم در 12 آیه از سوره هود خداوند شرح حال این قوم رو داده است. مدین سرزمینی بود بسیار سرسبز و آباد، در شامات نزدیک خلیج عقبه و صحرای سینا، مردمی داشت ثروتمند، تجارت پیشه، ولی دو عیب بزرگ داشتند. اول بت پرست بودند و دوم هم مفاسد اقتصادی داشتند: کم فروشی، تقلب و مفاسد دیگر در کسب و کار. خداوند برای هدایت آنها شعیب پیغمبر را فرستاد. شعیب مردی بود بسیار سخنور. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار نقل میکنه لقب خطیب الانبیاء به شعیب داده شده، چون بسیار سخنور ماهری بود، خیلی هم اهل منطق و حرف حساب. آمد و اینها رو نصیحت کرد. اولین سخنی که به اینها گفت، گفت یا قوم اوفوا المکیال والمیزان. اول نهیشون کرد از بت پرستی، بعد دستور داد که مفاسد اقتصادی رو کنار بگذارید و برکت رو از خداوند بخواهید، و در ضمن گفت که ولا تعثوا فی الارض مفسدین. یعنی این بت پرستی شما و این مفاسد اقتصادی و کم فروشی سبب میشه کل منطقه شما فاسد بشه. فساد اقتصادی شما مفاسد فرهنگی به بار میاره، مفاسد فرهنگی شما مفاسد خانوادگی به بار میاره، مفاسد اقتصادی شما سبب فساد سیاسی هم میشه. لا تعثوا فی الارض مفسدین معنیش فساد گسترده همه جانبه در تمام مسائل زندگی است. آیا واقعا بت پرستی سرچشمه مفاسد در تمام جنبه ها میشه؟ بله. بت پرستی خرافه است. آدم خرافه پرست گرفتار انحرافات اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و همه چی میشه. خرافات بلاست، باعث انحرافه. به علاوه بت پرستی باعث اختلافه. این قبیله یه بت داره، اون قبیله یه بت داره، اون قبیله یه بت داره. این میگه بت من از بت تو بهتره، اون میگه مال من بهتره. این عصبانی میشه، بت اونو میشکنه، اون بت اینو میشکنه. دعوا، اختلاف، خونریزی، بیا تماشا کن. بنابراین بت پرستی مایه بدبختی و انحطاط و اختلاف و نزاع و همچنین مفاسد اقتصادی هم همونطوری که اشاره کردم باعث مفاسد در همه زمینه هاست. الان دنیای امروز چرا از نظر سیاست و فرهنگ فاسد شده؟ چون فساد اقتصادی داره. دلار آخرین هدف برای به دست آوردن این دلار و یورو میان مراکز فحشا و گسترش میدن، مواد مخدر رو توسعه میدن. از وقتی آمریکایی ها و بقیه اروپایی ها آمدن افغانستان، کشت تریاک چندین برابر شده، چون درآمد داره. فرماندهان لشکر هم از اون استفاده میکنن، سیاستمدارانشون هم استفاده میکنن. اون فساد اقتصادی باعث فساد اخلاقی و فرهنگی شد. هر چیزی درآمد داره درست میکنن، خوب بد، شراب، دارو، مواد مخدر، فحشا. ولذا شعیب گفت انی اراکم به خیر. خیر و سعادت شما این است این دو رو رها کنید، بت‌ها رو بشکنید. خدا یگانه، همه تابع یک خدا، همه سر بر فرمان یک کس. و این مفاسد اقتصادی و تقلب و دزدی و کمفروشی و غش و اینها رو هم بذارید کنار. بعد در آیه 86 جمله ای میگه، میگه بقیت الله خیر لکم، یعنی اون چه از این کسب و کار شما درآمد حلال باقی میمانه اون برای شما خوبه. درآمد نامشروع زیاد هم باشه فایده نداره، اما درآمد حلال بقیت الله اسمشه. الان ما ملاحظه میکنیم این کشورهای بزرگ که این همه درآمد حرام دارن کجا خرج میشه؟ در جنگ افغانستان قوقا میشه خرجش، در جنگ داخل عراق، در جاهای دیگر. ثروت‌های حرام مخارجش هم خیلی وقتا حرامه. بقیت الله خیر لکم، اون درآمد حلالی که میمانه به نفع شماست. و ما انا علیکم به حفیظ، من شما رو مجبور نمی کنم. این من شما رو مجبور نمی کنم باشه تا تفسیر کنم. اما راجع به بقیت الله خیر لکم، می دانیم یکی از اسامی و نامهای مقدس حضرت مهدی آخر زمان ارواح و نافدا بقیت الله. روایاتی داریم در این زمینه. یه روایتش از بهار الانوار مرحوم مجلسی از کتاب اکمال الدین نقل میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود، دقت کنید، اول ما ینطق به الحجه حین خرج هذه الآیه بقیت الله خیر لکم. اولین جمله ای که امام زمان هنگام ظهور میگه این آیه است، همین آیه ای که در داستان شعیب وارد شده، میگه بقیت الله خیر لکم. بقیت الله معنی گسترده داره، شامل هر چیزی که باقی بماند و و جنبه الهی داشته باشه، حالا در تجارت و کسب و کار، در زراعت، زکاتشو داده، آنچه مونده بقیت الله. اولیا و انبیا از سوی خدا بودن، مهدی آخر زمان باقی مونده اونهاست، بنابراین بقیت الله. این نام شایسته اون حضرت، ولذا این آیه رو میخواند ثم یقول، بعد میفرماید انا بقیت الله، منم باقی مونده انبیا و اولیای الهی، و حجته و خلیفته علیکم، خلیفه خدا و نماینده خدا بر شما منم. فلا یسلم علیه مسلم الا قال، هر کی میخواد به اون حضرت سلام بکنه چی میگه؟ میگه السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، یا حجت الله نمیگن، یا مهدی نمیگن، همه در موقع سلامشون میگن السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. ای باقی مونده انبیا و اولیا و اوصیا، و ای زنده کننده حق و عدالت در جامعه بشری، ای کسی که همه چشم به وجود تو دوختند برای تشکیل حکومت حق و عدالت در تمام کره زمین. این درباره این جمله. و اما این که میگه و ما انا علیکم به حفیظ، یعنی چه؟ شعیب میگه من شما رو مجبور نمی کنم، راه هست و چاه هست و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. من بهتون میگم این کار صلاح نیست، بت پرستی، کم فروشی و تقلب و دزدی در معامله هم صلاح نیست. راه به شما نشان دادم، من مجبور نمی کنم. برخلاف آنچه دشمنان اسلام و ادیان آسمانی میگن، هرگز پیغمبران الهی اجبار نبود، منطق بود، استدلال بود. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. فوراً در اینجا این سوال پیدا میشه، پس این جنگ های اسلامی برای چه بود؟ آیا برای اجبار پذیرش اسلام نبود؟ عرض میکنیم نه، صریح قرآن میگه نه. پس جنگ ها برای چی بود؟ صریح آیات قرآن میگه جنگ ها دفاعی بود. قرآن میگه اگر حمله نکردن نکنید، اگر از دست صلح دراز کردن دستشونو بفشارید. من دو آیه میخونم با صراحت به خاطرتون بسپارید، در مقابل اونهایی که شبه افکنن بر ضد اسلام دارن میگن اسلام با شمشیر جلو رفته، این آیات صریحا خلاف اونها رو داره میگه. یکی از اینها آیه 90 سوره نساء، دقت کنید، فئن اعتزلوکم، اگر این دشمنان بت پرستان کنار رفتند، اعتزلوکم کنارگیری کردند، فلم یقاتلوکم، سر جنگ با شما نداشتند، و القوا الیکم السلام، دست صلح و دوستی دراز کردن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، شما حق ندارید متعرضشون بشید. صلح دوستند و همزیستی مسالمت آمیز دارند و از در جنگ وارد نمیشن، شما هم حق ندارید متعرض اونها بشید. خب اگر اسلام با شمشیر میخواست جلو بره، این آیه ضد آن است. آیه بعد از این آیه را هم میخوانم، آیه 91، فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر کنارگیری نکردن، دارن توطئه میکنن، و یلقو الیکم السلام، حاضر به صلح نشدن، و یکفو ایدیکم، دست از شما نگرفتن، باز نگرفتن، دستشون با اسلحه است آماده حمله، فخذوهم وقتلوهم، اونا رو بگیرید، اونا رو به قتل برسونید. مال اونجاییست که توطئه چیدند و آماده حمله هم. کدام عقل و خرد میگه اگر خواستن شمشیر برود بکشن تسلیم شو، به دشمن بگو بزن، همه میگن دفاع کن. نه تنها این دو آیه، آیات بسیار دیگری داریم که میگه اسلام دین منطقه و با منطق پیش رفت. من این جمله رو گاهی در عرایزم عرض کردم، شاید عزیزانی باشن از خواهران و برادران که نشنیده باشن. میگن اسلام حمله کرد به ایران، آمد ایرانی ها رو مجبور کرد آیین زردشت رو بزن کنار، اسلام رو بپذیرن. این دروغه. آمدن اسلام به ایران برای تبلیغ دین اسلام بود. کسانی که مانع تبلیغ بودن، دست اونها رو میزدند و قطع میکردند. میگفتند ما یه آیین آوردیم، آیین حق، آمدیم تبلیغ کنیم، اونایی که پسندیدن بپذیرن. جالب این است که اسلام که آمد ایران و فتح کرد، تا چند سال هنوز آتشکده ها در نقاط مختلف روشن بود. یواش یواش ایرانی های باهوش فهمیدن آیین آیین حق است و بت‌پرستی و آتش پرستی درست نی، گذاشتن کنار، اجباری در کار نبود. خب در اینجا یه نکته مهم دیگری باقی مونده، برادران و خواهران دقت کنند. مسئله کم فروشی در اسلام خیلی مسئله بدیه، از گناهان مسلم کبیره است. قرآن مجید تهدیدی که به کم فروشان کرده کمتر مانند داره. ویل للمطففین، وای بر کم فروشان، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. دو تا سنگ داره، یه سنگ کامل با آن میخره، یه سنگ ناقص با آن میفروشه. فرمود یه سنگ بیشتر نداشته باشی. خرید و فروش مثل هم. بعد میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، اینا ایمان به خدا ندارن، اینا نمیدونن قیامتی هست، اینا نمیدونن یه روزی باید بیان حساب یه مثقالش هم بدن. یه مثقال تهدید میکنه اینها رو، میگه اونها که قیامت رو باور کرده اند، مفاسد اقتصادی، تقلب، دزدی، کم فروشی، خیانت ندارم. حالا در اینجا این سخن بسیاری از بزرگان میگن کم فروشی فقط در مسئله ارزاق و اجناسی که با وزن و پیمان فروخته میشه نیست. شما هر مسئولیتی داری، اگر ازش کم گذاشتی کم فروش. معلم سر کلاس که میره باید مقدار معینی تدریس خوب کنه، مطالعه نکرده از وقت میزنه، این معلم کم فروشه. وقت اداری رو به جدول روزنامه حل کردن میگذرانه، ارباب وجود رو سر میدونه. کاری که میشه امروز انجام بده میگه برو یه هفته دیگه بیا، اینم کم فروشه. ویلون للمطففی. قاضی اگر پرونده رو به اندازه لازم مطالعه نکنه، حکم صادر کنه، اینم مصداق متففینه، ویلون للمطففینه. خطیب، سخنگو، منبری اگر مطالعه کافی نکنه، اگر حق مجلس رو ادا نکنه، اونم کم فروشه. و همچنین سیاستمداران، ارباب رسانه ها، خلاصه هر کس مسئولیتی داره، مسئولیتشو کم ازش بگذاره، ویل للمطففی. همین یه دستور اگر عمل بشه واقعا جامعه گلستان نمیشه. هیچ کس کم نذاره، دنیا آباد میشه. در ادامه این سخن بحث‌هاییست که بعداً عرض میکنم، اما یه نکته هم امروز لازم اشاره کنم. میدانید در پاکستان سیل عجیبی آمده، در 80 سال اخیر بی نظیر بوده. خرابیش به قدریست که دیروز سفیر پاکستان پیش ما آمده بود، میگفت 20 میلیون نفر، نه 20 هزار تا، نه 2 میلیون، 20 میلیون نفر خانه و لانه و زندگیشون از دست دادن. گرسنه، تشنه، مزرعه ها ویران شده، باغ ها خراب شده، خانه ها خراب شد. حالا چه علتیست بمانه؟ موقعیست که اینا دست دوستی به تمام جهان، دست نیاز به تمام جهان اسلام دراز کردن. مسلمان ها باید پیش قدم باشن. عده‌شون الان در میان آب زندگی میکنن، بچه هاشون از دست دادن، زنانشون از دست دادن، مزارعشون از دست دادن، خانهشون از دست دادن. فکرش بکنید طاقت فرساز. من امیدوارم انشاءالله مسلمانان کشور ما، تمام هممیهنان ما اقدام کنند برای اینکه کمک مؤثری به اینها بشه. ما به اندازه توان خودمون 50 میلیون تومان به اونها کمک کردیم و در ضمن اجازه هم میدهیم مقلدین ما میتوانند از 1/3 سهم مبارک امام به اونها کمک کنند. دولت هم در این مسئله باید فعالتر باشه. من شور و جنبشی مطابق این نمی بینم. 20 میلیون نفر کم نیست، باید شور بیشتری باشه. درسته ما از دولت پاکستان و بعضی از مردمش گله های مربوط به مسائل امنیتی داریم و اینها رو هم من به آقای سفیر گفتم و گفتم ریشه این ترورها در مدارس علوم دینی وهابیان تندروه. اونجا درس بهش میده، هر کسی عقیده تور نداره کافره، شیعه باشه یا سنی، و خونش مباهه. گفتم این مدارس اصلاح کنید، امنیت رو در مرزهای ما تامین کنید. گفتن ما تا اونجا که توان داریم گله داریم، اما این گله ها موقعش نیست. فعلا موقع حمایت و یاری برادری اسلامیه. شما فکر کنید اگر گوشه ای از مملکت ما یک دهم این واقع می شد چه خبر می شد؟ همه مصیبت زده می شد. امیدوارم انشاءالله دولت ملت دست به دست هم بدهن برای اینکه بتوانند مرهمی بر زخمهای برادران و خواهران و مسلمان ما در پاکستان بگذارند. خداوندا بلاها، آفات، بیماریها، سیلها، زلزلها، آفتها، همه اینها رو از تمام کشورهای اسلامی خدایا به لطفت، به کرمت، به عظمت این ماه عزیز قسمت میدهم بر طرف بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.